بسم الله الرحمن الرحیم. روایت بعدی در کتاب کافی شریف جلد 6 صفحه 315 تو محاسن برقی هم اومده، تو مکارم الاخلاق هم اومده، تو بهار جلد 66 هم اومده. در معنی خود این روایت اصلا تو کافی اومده. وجود مقدس امام صادق علیه السلام فرمودن سلاسون لا یوکلن و هن یسمن، سه تا چیزه که چی نیستن ولی چی هن؟ آها، خوردنی نیستن ولی چاق میکنن. و هن یسمن و سلاسون یوکلن و هن یحزلن، سه تا چیزن که خوردنی هن ولی لاغر میکنن. حضرت هم اصول سخنوری بلد بودن دیگه. یه سوال می چی؟ یحزلنه هی دو چشم ریزه از امام صادق علیه السلام. و اسنان ینفعان من کل شی، و دو تا چیزن که بگید شما ها. ینفعان من کل شی، برای هر چیزی خوبه. ولا یزران من شی، این دوتا چیزی که برای هر چیزی خوبن برای هیچی هم ضرر ندارن. و اسنان یزران من کل شی ولا ینفعان من شی، دوتا چیز هم هستن که برای همه چیز بدن و هیچ نفعی ندارن. الان شما تو جلسه از صادق علیه السلام بودی هیچی نمی نوشتی؟ سلام علیکم یا الله آقای داماد. بعد از عهدی این عروس و داماد آمدن به عنوان مهمان فکر کنم دیگه بفهمید. یه صلوات هم برای سلامتشون بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دیگه واقعا عروس دامادن، چون دفعه قبلی ها نیم عروس داماد. الان چی شد؟ سه تا چیزن خوردنی نیستن چاق میکنن، سه تا چیزن خوردنی هن لاغر میکنن، دو تا چیزن برای همه چی خوبن سودی ضرری ندارن، دو تا چیزن برای همه چی بدن، نه برای همه چی بدن سود ندارن، اون یکی برای همه چی خوبن ضرر ندارن. شد؟ خب جذابیت ایجاد نمیکنه برای اینکه آدم ببینه بقیه چیه؟ خیلی جالب. و حدیث کجا؟ تو اصول کافی، در یکی از معتبرترین کتب شیعه، از تو کتابای دیگه هم آمده. فَأَمَّا اللَّوَاتِ لَا يُؤْكَلْنَ وَيُسْمِنَ، اون سه تا چیزی که خوردنی نیستن ولی چاق میکنن. اِسْتِشْعَارُ الْكَتَّانِ، پوشیدن زیرپوش کتان. و تیب، استشعار کتان پوشیدن کتان، آره ولی لباس کتان، کتان گفتن دیگه. حالا نخیر نمیدونم تو عربی چی میشه، فرق میکنه یا نه نمیدونم، ممکنه یه منظوری باشه. و تیب نوشته و استشعار کتان. دو و تیب عطر، عطر. سومیش و نوره، مایه زداینده موهای زائد بدن، اسمش نوره. خوردنی نیست، پوشیدنی، خوردنی نیست ولی چاق کننده. و اما لواتی یوکلن و یحزلن، نه چاقی یعنی نه نه شوهر انداختی اصلا اینا اون نه 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 این منظور اون چاقی منفیه نیست، نه یعنی مثلا آدمو خوشگوش میکنه مثلا چی بگی؟ آره شادابت میکنه، اکتیوت میکنه. چه جوری بگم که این؟ آره مثلا همونا که شما میگید. حالا هر چی از ایده خودش تعریف میکنه، یه خود ملاحظه مجلس هم نمیذاره بس روان بره جلو. حاشیه میذاره. آره خوب شد ما انتخاب کردیم در ایام شادی اهل بدین روایتو بخونیم، ولی از ایام عزا که. و اما لواتی یوکلن و یحزلن، اون سه تا چیزی که میخوری ولی لاغرت میکنه. اللحم الیابس، گوشت خوش شده. والا من خواستم این جلسه از مادر آقای جوزی بپرسم که یا بزرگترن، گوشت خوش شده چیه؟ آها آها، خلاصه گوشت خوش شده باشه، چه اون قدیمیه چه اون جدیده، حضرت گفتن این مضر. حالا یه روایت راجع به گوشت خوش شده خیلی زیاده. آره آره، یعنی آبد میکنه، یعنی بیحالت میکنه، بیزونه، ضعیفت میکنه. میگم اصلا روایتاش خیلی چیز بود، روایتای خیلی سنگین داشت، نه این روایت، خیلی روایت داشت گوشت خوش شده. ول جبن و تل، جبن چیه؟ ول جبن اینجا ترجمه کرده پنیر، جبن نوشته. میگن این نوشته جبن. و تل، خرمای تازه به بار نشسته ترجمه کرده. من نمیدونم چه مدلیش به بار، کال حساب، آره مثلا تازه به بار نشسته. توی حدیث دیگه ای، حالا گیج نشین، ولی توی حدیث دیگری این ستایی که گفتن خیلی بده رو یه چیز دیگه گفتن. اینو الان رد میشیم، بعد برمیگردم براتون میگم. ولذان ینفعان من کل شی ولا یضران من شی، او دوتا چیزی که خلاصه خیلی خوبه و هیچ ضرری نداره، عبارتند از فلماء الفاتر، آب ولرم، آب نیمگرم، و رمان. رمان چیه؟ انار. انار رو حضرت صادق علیه السلام فرمودن و آب گرم و نیم گرم، گفتن اینا برای همه چیز خوبه، هیچ ضرری هم نداره. و لذان یزران من کل شی ولا ینفعان من شی، اون دوتا چیزی که برای همه چی بده هیچ سودی هم نداره، فلحم الیابس و الجبن دوباره نوشته، یعنی همون گوشت خوش شده و پنیر. قلت و جعلت و فداک، میگه به حضرت گفتم که، اینه دیگه ترجمه شو بگم، میگه به حضرت گفتم که آقا چجوریه شما میگید لاغر میکنه بعد میگید ضرر داره؟ حضرت بهش گفتن ان الحزال من المذره، این لاغری که من دارم میگم این از مذراته، یعنی بده آدم ضعیف باشه، لاغر باشه، بیجون باشه. حضرت گفتن این اصلا از مذراته که من اینجوری گفتم. توی اون روایت دیگه ترجمهش گوشت راسته شتر و لرد روغن. حالا ظاهرا لرد روغن جز مذرات، گوشت راسته شتر هم خوب نیست، اگه کسی اهل گوشت شتر خوردنه راستشو نگیره. آخرین روایت تو این باب روایت در بهار 62 صفحه 261 حدیث 9 امام رضا علیه السلام روایت میکنم اگر چیزی موجب افزایش نیرو و نشاط بدن باشد، انه لو کان شیء یزید فی البدن لکان الغمز و یزید، ماساژ دادن بدن، و لبن و من السیاب و لین و من السیاب و لباس نر، پس داره میشموره از قول حضرت، میگه اینا نشاط بدن و نیروی بدن رو زیاد میکنه، یکی ماساژ، یکی لباس نرم، و کذالک تیب، بوی خوش، و دخول الحمام و استحمام، ولو غمز المیت فعاش لما انکرت ذلک، اگر گزارش دادن که یه مرده ای در اثر ماساژ دادن زنده شد من انکار نمی کنم. تعبیر میخواد بگه اینقدر مؤثره برای احیای بدن و زنده شدن بدن، رد علمی هم نمیشه کردش. برابر این حضرت اینجا چند تا چیزو گفتن برای نشاط، لباس نرم و ماساژ و بوی خوش و استحمام. میخوام یه دونم بخونم دیگه، اینو به احترام عروس داماد بخونم، چون یه ذره عروس دامادیه، تعداد عروس دامادامونم الحمدلله کم نیست. امام رضا علیه السلام فرمودن من اراد ان یطف المرت الصفرا، هر کی میخواد مزاج صفراییش فرو بنشینه. این چهار تا مزاجو میدونین چیه؟ حدودشو میدونین چیه؟ حضرت گفتم میخواین این برطرف بشه، فلیأکل کل یوم شیئا رطبا باردا، اگه میخوای این حالت خشکی و سردی از تو دور بشه، رطبا باردا، چیز تر و سرد بخور. بعد حضرت یه چیزی از چیز تر و سرد بخور، بعد حضرت توضیح میدن. نه اینجا توضیح داده، ببینین چهار مزاج اصلی: صفراوی گرم و خشک، آره گرم و خشک، دموی گرم و مرطوب، سودایی سرد و خشک، بلغمی سرد و مرطوب. اگه کسی گرم و خشکه، حضرت گفتن یه چیزی از سردی بخوره هر روزی، و یروح بدنه، بدنشو باد بزنه، در معرض خنکا قرار بده، و یقلل الانتصاب، کمتر به ایسته ایستاده باشه، بیشتر بشینه این آدم، و یکسر النظر الی من یحب، کسی رو که دوست داره زیاد نگاه کنه. تأثیر نگاه ها جالبه، حضرت میگن نگاه به کسی که دوستش داری موجب می شود که طبع گرم و خشک تغییر کنه. حالا اتفاقات فیزیولوژیکش چیه خیلی کاری نداریم. اینم یه روایت آخری که توی این بابه، یه مقدمه مفصلی در این زمینه که چرا این چند تا روایت رو خوندیم گفتیم، حالا اونایی که نبودن بعدن از دیگران بپرسن. والحمدلله رب العالمین. میریم سراغ بحث معاد. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث معاد تا کجا رسید جلسه قبل؟ رسیدیم به جناب ملک الموت. راجع به این کتاب هم یه توضیحی عرض بکنم. ببینید سه تا کتابه، برداشتنش اختیاریه، بعدن که برداشتین یا برنداشتین بعد راجع به شکل پرداخت هزینهش توضیح میدین. خب نه یه جلد، این کتاب هفت جلدی در آستانه مرگ که این جلدش تحت عنوان آمادگی برای مرگ. ما این کتاب رو در جلسه به صورت تکلیف بخشای زیادیش رو میخوانیم. حالا کسی خانوادگی خواستین وردارین، نفری خواستین وردارین، آزادی. اینو الان یه توضیح آقای محمد علی بودی؟ آقا محمد علی ببین هر کی میخواد از این کتاب بهش بده فعلا. اگر توش علامت بگذارید، بعضی جاهاشو یادداشت کنید، خلاصه کتابیه که میشه باهاش زندگی کرد، کار کرد. فهرستشو ملاحظه بفرمایید. دو تام اینجا هست. تو فصل اول میخونیم دیگر روش دیگه. فصل اولش رو دقت کنین، نوشته مرگ امری همگانی و غیر قابل گریز. راجع به اصل مرگ روایاتی رو جمع‌آوری کرده، توضیحاتی رو هم داده تا صفحه 38. این بخش اولی که برای جلسه بعد همه بزرگواران می‌خوانن. اگه کسی خوندن خود روایت ها برای سخت بود، ترجمهش هم بخونه طوری نیست، ولی پیشنهادم اینه که از هر بخشی یه روایتش رو خودتون بخونین. نمیخوام عربیتون خوب شه، میخوام متن روایت رو ببینین. از اول کتاب تا صفحه 38 فعلا، این فصل اول. فصل دوم بایدها و نبایدها در رویارویی با موضوع مرگ و توی کلاس تدریس میکنیم. بنابراین اگه کسی پیش مطالعه کرده نداره، ولی نخوندی الان تکلیف خواندن نداره. بخش سوم بخش یاد مرگه که تو بحث یاد مرگ خیلی مطلب داره و خیلی بحث. شما عنوان 3-5 رو نگاه کنین. آثاری که از یاد مرگ حاصل می شود 17 تا مورد داره. یعنی شما یاد مرگ بیفتی 17 تا اثر بر اساس روایات برای زندگی شما داره. 17 تا رو دقت کنین. کوتاه شدن آرزو، کم شدن غفلت و فریفتگی نسبت به دنیا، زهد، جمع نکردن اموال و رضایت به قلیل از دنیا، آرام شدن نفس نسبت به مصائب و غمهای دنیا، ذلیل شدن نفس و جلوگیری از طغیان انسان، حتی پاک شدن از گناهان، محشور شدن با شهدا، ساکن شدن در بهشت. مطلب قسمت بعدی، مواردی که سبب یادآوری مرگ میشه. یعنی اگر مرگ و یاد مرگ این اثرات و برکاتو داره، چه راههایی وجود داره که این یاد در خاطر ما از بین نرود. اینم بعدن با همدیگه میخوانیم. میایم سراغ بخش چهارم، آمادگی برای مرگ. قسمت آمادگی برای مرگ خیلی بحث داره، خیلی بحث داره، بحث کفاف داره، بحث روزی داره. اونایی که اون دفعه راجب روزی ها سوال میپرسیدن و اینا، خیلی بحث جالب و مفصلی راجب چجوری آدم آماده مرگ بشه تو این قسمت داره. قسمت پنجم تهیه وصیت نامه. فعلا ما تهیه وصیت نامه رو تکلیف نمی کنیم، ولی یه چند جلسه بعد که بگذره یه خود بحث مرگمون وارد برزخ بشه، دوستان خودشون خود به خود میرن وصیتشون هم می نویسن. خیلی نیاز به تکلیف دادن نیست. از این کتاب یه تیکش که چند تا روایت راجع به جناب عزرائیل و جان دادن عزرائیل داره رو میخواستم این جلسه با همدیگه از رو ببینیم. فقط اگه علامتمو پیدا کنم. از تو عنوانام شما میتونین پیدا کنین. آره صفحه چنده؟ خیلی ممنون. روایت اولشو جلسه قبل براتون گفتم بخونن. آقای جوزی، آقا علیرضا، روایت اولشو بخونین. نه صفحه 28 عنوان همه فرشتگان حتی فرشته مرگ نیز میمیرن. بخش بخش بخونین که بقیه هم دقت به ترجمهش داشته باشن. حضرت رضا علیه السلام از آباء گرامیشون از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنه. اذا کان یوم القیامه، خب یقول الله عز و جل لملک الموت، دیگه ترجمه نمیخواد، خودتون زیرشو میبینید. و علوی اب نداره و علوی، باز اینجا مکسه. قسم خدای متعال، لعذیقن نکه، می چشانم به تو، کما عذقت عبادی. این طعم موت یه طعمیه که خدای متعال به اسرائیل می فرماید که من اینو به تو هم می چشانم. روایت بعدی رو ترجمهش رو بخونید آقای جعفری تا اونجایی که بعد من عربیش رو بخونم. یعقوب احمر گفت،
یعقوب احمر گفت من به حضرت صادق علیه السلام رفتم تا خود فرزندش اسماعیل رو به ایشان تسلیت بدهم. حضرت در اون رحمت فرستاد و سپس فرمود خداوند پیامبر صلی الله چنین اعلان کرد: ای پیامبر، قطعاً تو خواهی مرد و آنان نیز خواهند مرد و هر نفسی چشنده مرگ است. پس حضرت فرمود همه اهل زمین، همه اهل زمین خواهند مرد و احدی از ایشان باقی نخواهد ماند. سپس اهل آسمان میمیرند و احدی از ایشان باقی نخواهند ماند مگر فرشته مرگ، حاملان عرش، جبرئیل و میکائیل.
پس همه مردن، فقط چند تا گروه موندن: فرشته مرگ، حاملان عرش، جبرئیل، میکائیل. خب
پس فرشته مرگ می آید و نزد خداوند نیست. خداوند با آن که می داند از این سوال می کند چه کسی باقی است. فرشته مرگ می گوید پروردگار از دوست فرشته مرگ، حاملان عرش، جبرئیل و میکائیل کسی باقی نمانده است. خداوند می فرمایند به جبرئیل و میکائیل بگوید بمیرند. در این هنگام فرشتگان الهی عرض می کنند پروردگارا، این دو فرشته دو رسول و دو امین تو بودند.
دو تا نکته: قابض روح جبرئیل و میکائیل در ظاهر این روایت خود خدا نیست، در حالی که جلسه قبل گفتیم خدای متعال خودش روح جناب خاتم الانبیا و امیرالمومنین علیهم السلام را قبض میکند، مقام پیغمبر و مقام این دو ملک. نکته دوم: ملائکه از این که خدا جان اینها رو هم بستاند متعجب میشن، به ولوله میفته به عرش خدا. خدای جبرئیل هم میخواد جانشو بگیری؟ بله جبرئیل هم جانشو میگیری. بعدی بخونید بقیهش.
فرشته مرگ در مقابل خداوند قرار گرفت و او چنین میگوید: چه کسی باقی مانده است؟ فرشته مرگ پاسخ میدهد: جز فرشته مرگ و حاملان عرش کسی باقی نمانده است. خداوند میفرماید به حاملان عرش بگوید بمیرند.
فیقال له مت یا ملک الموت ثم یأخذ الارض بیمینه و السماوات بیمینه. بگید ترجمه شو بخونید بقیه شو.
در این هنگام خداوند زمین و آسمان ها را به دست قدرتش گرفته و چنین می‌دانند: کجای آنها که با من شریک قرار می‌دادند؟ کجای آنها که با من معبود دیگری را قرار می‌دادند؟
اگه یادتون باشه توی جلساتی که راجع به توحید می‌گفتیم، می‌گفتیم خدا به کبریاییت خودش، به عظمت خودش به تعبیر ماها خیلی حساسه. کم پیش میاد در موضوعی خدای متعال اینگونه خطاب کند، ولی چند جا هست خدا اینجوری به قول ماها مچ میندازه، میگه کجان اونایی که ادعا میکردند اله دیگری وجود دارد. حقیقت توحید اگر در وجود ما جا افتاد، نعمتی است که تا ابد شکرش هم بکنیم درک نمی‌کنیم. ما الان گوهری داریم به نام گوهر وحدانیت. البته ممکنه مراتبی در ما بالا پایین باشه، یکیمون توکلش بیشتر باشه، توجهش به ذات قدوسی خدا بیشتر باشه، ولی خدا یه نعمتی رو مفت و مجانی داده به آقای لباف. مفت و مجانی. آقای لباف چیکار کردی که الان در بین این همه انسانهایی که هنوز گاو و خر و گوسفند و مجسمه آلات حیوانی و انسانی میپرستن، تو در دلت متوجه یک ذات ربوبی هستی؟ چی دادی به خدا؟ مفت مجانی. اما ایمان به این است، بحث معرفت اگه کسی بوده یادشه، گفتیم معرفت به قبول آن چیزی است که خدا به معاینه ما آورده است، نه به یافتن ما معاینه خدا را. جمله یعنی چی؟ معرفت خدا به ما عرضه شده و به همگان عرضه شده. توحید و معرفت و ایمان یعنی پذیرش این معرفت. توحید به من عرضه شده است، پذیرش این توحید یعنی چی؟ یعنی خضوعی که در برابر خدای متعال و باوری که به خدای متعال داری راجع به هیچ کی دیگه نداشته باشی. این یعنی ایمان به خدا. این گوهر ولایت، گوهر محبت اهل بیت، گوهر معرفت نبی خدا، گوهر معرفت خدای متعال برای من و تو ماندنیست؟ نه لزوما. تا زمانی که شما وجودت را، روحت را، روحت را در برابر خدای متعال خاضع نکنی، حقیقت توحید را نرسیده ای. نماز جلوه ای از حقیقت توحیده، سجده جلوه ای از حقیقت توحیده. خدا برای تیکه تیکه این نماز ویژگی قائل شده. یکیشو بگم که مربوط به بحث معاده، عجیبه. یکی از چیزهایی که وحشت قبر، نه فشار قبر، قبر خودش داستان داره، 4 جلسه، فشار قبر را میکاهد، اتمام رکوعه. خدا برای کسی که خوب رکوع به جا میاره وحشت قبر را دور میکنه. وحشت قبر یعنی چی؟ یعنی در روایات داره روشنم هست، به عقل ظاهری و ناقص ما هم میرسه، ما با محیط قبر انسی نداریم، ما با تاریکی قبر انسی نداریم. ما رو که در قبر میگذارند یه سری عوامل هست که در روایات آمده، اینا مانع وحشت شما در قبر میشه. اون حراسی که همون شب اول برای من و شما حاصل می شود، یه عواملی رفعش می کنه. یکی از اون عوامل اینه که وقتی داری نماز می خونی خوب رکوع به جا بیاری. خوب رکوع به جا آوردن مراتب داره. مرتبه یکش آرامشه در رکوع و قیام قبل از رکوع و قیام بعد از رکوعه. مراتب بعدیش اون رکوعهاییه که با معرفت نسبت به اذکارش به جا بیاری. مراتب بالاترش این است که در رکوع تو حقیقت خضوع از تمام وجودت مشاهده بشه. توحید یه چیزیست که ما گاهی فرض میگیریم از کنارش رد میشیم. خدا قسمت کرد یه روزی توفیق پیدا کردیم، شروع میکنیم با همدیگه کتاب توحید جناب شیخ صدوق رو خواندن. من الان با یه چند تا دوستانمون مدت هاست داریم، شاید 44 جلسه است داریم این کتاب رو مباحثه میکنیم. اگر بگم آدم دیوانه میشود از حقیقت توحید، غلط نگفتم، اغراق کردم یه ذره. اصلا ما نمیدونیم خدا کجای عالمه، ما چی کاره عالمی. فقط شما روایات قدرت خدا رو تو بحث کتاب توحید ببینی، روایات علم خدا رو در بحث کتاب توحید ببینی. عجیب آقا، و خدا معرفتش را به ما داده، هی آدم گردن کشی میکنه، میگه که این مثال و این شبهه رو تو بحث امامت هم یه بار گفتم، هی میگه حالا ارزش نداره که من همجوری به دست آوردم. بابا این گوهر رو به تو دادن اصلا به هر قیمتی. پدر بزرگ دعا کرده گفته خدایا من دوست دارم بچه ها موحد باشن. محبت داری الان نسبت به نماز و عبادت و بندگی و زیارت و سجده و رکوع و قنوت و دعا، این لطف خداست. میخواد در حق بچه ها و نسلتون دعا کنی، یکی از دعاهاتون این باشه خدا محبت خضوع در برابر خودشو بهشون عنایت کنه. یعنی لذت ببره از این که ذکر بگه، لذت ببره از این که دعا بخونه. دعای مشلول رو یه زمانی تکلیف کردیم، الان یه عده لذت میبرن دعای مشلول میخونن. بله خب یه نفرم لذت میبره که چه میدونم عروسک بازی کنه، هم زندگی ماست دیگه. یه نفرم لذت میبره که سالی یه بار مثلا مبلمانشو عوض کنه، این هم لذته. نمیگیم اون لذتش چیه ما لذتمون چیه، نه، میگیم قدر زر زرگر شناست قدر گوهر گوهری. قدر مناجات با خدا رو هر کسی نمیشناسد. هزار بار بهش میگی بابا ما رمزونه، این شبا تا صبح حالا چقدر جفتک انداختن و نمیدونم شبهای ما رمزان دیدن، یه بارم بلند شو برو یه مسجدی، یه هیئتی، یه حسینیه، یه جلسه ای پیدا کن که دعا بخونن توش. نمیره، اینو خدا بهش نداده. یا داده و گرفته، یا داده و گرفته، از این دعال خارج نیست دیگه، چون صنع خداست، کار من نیست. بابت چی گرفته؟ بابت یه معصیتی گرفته. ما یه بحثی تو روایات داریم، باز اینا هم از اون بحثایی که تو بحث معادمون یه وقت ممکنه پیش بیاد بگیم، مکفرات ذنوب، چه چیزایی ذنوب رو پاک میکنه. دو تا لفظ داریم، حالا بعدن رسیدیم میگیم، ولی الان هم به گوشتون خورده باشه. ما در قرآن دو تا لفظ داریم، یکی لفظ تکفیر، یکی لفظ حبت. حبت کردن و تکفیر جفتش یه معنای اصلی داره، جفتش معنای پاک شدن میده، پاک کردن، برطرف شدن، جایگزین پیدا کردن. اما حبت برای اعمال خیر به کار رفته تو قرآن، تکفیر برای اعمال بد. وقت ما مکفرات داریم، متعدد آیات قرآن به ذهنتون رجوع بکنین، آیاتش تو ذهنتون مرور میشه، متعدد آیات قرآن داریم که این کارو بکنه خدا میامرزد، پاک میکنه همه گناهانشو. مکفرات داریم. این آدمی که مزه مناجات با خدا رو پیدا نکرده، گاهی اوقات به خاطر یه معصیتی بوده که کنارش استغفار نداشته. آخه این آدم هزار بار گفته خدایا لوسترم میخوام هفشاخه بشه، یه بار نگفته خدایا مزه محبت خودتو به من بچشون. او دعایی هست توی مفاتیح هست، توی صحیفه هم هست، من ذل الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا. خدایا کیه که مزه محبت تو رو چشیده باشه دنبال یه بدلی براش باشه؟ و من الذی انس بقربک و ابتغا عنک حولا. خدایا کیه که با تو انسی گرفته باشه، به تعبیر بچگانه ما یه دلی سپرده باشه به تو و بعد دنبال یک دلدار دیگری بگرده؟ این فضای محبت با خدای متعال تو زندگی ما کمرنگه. مشرک نیستیم ما انشاءالله به عنایت صاحب الزمان، اما بهره نداریم. مثل کسی میشه که رفته باشه عروسی آقای لباب، عروسی آقای جعفری رفته باشه، میز و چینده باشن و سفره رو گسترده باشن، از اول تا آخرش خودشو با یه ذره گوجه، یه گوشه، یه سالادی مشغول کرده باشه. عدم توجه به بحث معرفت خدای متعال مثل این میمونه. وقت اینجا اون جمله‌ای که همیشه میگیم و تکرار میکنیم، میگیم آقا تو کار نداشته باش به آدم های بیرون این در. اصلا ما نمیدونیم به واسطه کدام عمل خیرمون الان خدا ما رو تو اینجا نشونده. 15 نفر دیگه هم قرار بوده باشن نیستن. تو همینو قدر بدون، همینو بگو الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. بعضیاتون صبح خسته بودین، حوصله نداشتین، نمیدونم کلافه بودین، یکی به سیخونک شوهرش، یکی به سیخونک خانومش بلند شد، ولی الان اومدی و خدا تو را در معرض توجه به ذات ربوبی خودش قرار داده. من نمیتونم، زبانم قاصره، فهمم ناقصه، نمیتونم بهت بگم این گوهر چه ارزشی داره. اما من میفهمم که وقتی شروع کنی به خواندن مناجات خمسه عشر مفاتیح یه فضای دیگری برات باز میشه. اینو میفهمم، میفهمم اگر مأنوس با دعای ابو حمزه باشی، نه فقط تو ماه رمضان، خارج ماه مبارک، یه فضای دیگه برات باز میشه. اینو میفهمم. پس این تیکه حاشیه‌ای رفتیم، حاشیه‌مون تذکر به توحید بود. وقت این قلب، این قلب جلا گرفته داشتیم دیگه، میگه اگر تو توجه پیدا کردی به این حقیقت، از یه چیزایی رد میشی، گیر نمیکنی. ببین اگه تو فهمیدی که کدوم قسمت این سفره بره گذاشتن، تو دیگه خودت معطل اون گوشه سالاد نمیکنی که. میگه آقا ما خونمون رو خدمت شما میرسیم، بره اینجاست، میرسی آقا بره. کار شیطون چیه تو عالم؟ تا میتونه امیر لباف را و علیرضا جعفری را مشغول بدارد که نرن سراغ بره. یه کاره، اصلا تمام همتش دعاهاش اینه که بتونه این کارو بکنه. یه روز به این بهانه، یه روز به اون بهانه، یه روز به بهانه گل سر دیوار، یه روز به بهانه شومینه خونه. که اون دفعه شاید براتون گفتم، گفتم یه دعوای زن و شوهری سر گارد شومینه بود که این میگه عکس چه میدونم چیه کوروش بذاریم، اون میگه عکس بلبل بذاریم. دعوا کردن با هم. اینا دعوت شده بودن به این سفره که برن از اون بره بخورن، این سر چی وایستدن؟ خدا نعمت رو بر من و شما تموم کرده که ما جای این راننده‌ای که صدا میزنه نیستیم. چند بار تو جلسه ها بودیم و اینا اومدن صدا زدن، ما برگشتیم گفتیم الحمدلله الذی هدانا لهذا. معلوم نیست بعضی اون وضع مالیمون از اون بهتر باشه یا بدتر باشه ها. نه، نمیدونم چه قاعده‌ای حاکم شده، عمل بد کسی بوده، کسی گرفتار شده، کسی پاش به این تیپ بحثا وارد نشده، دعای خیری بوده، یه عنایت مادرانه و پدرانه ای بوده، هیچ کدوم نبوده، لطف امام زمان شامل حالم شده، هیچ کدوم نبوده، یه سفر کربلایی با زیارت امام زمان علیه السلام هم کاروان شدم وارد حرم سید الشهدا شدم. نمیدونم. توجه به ذات ربوبی، این ذکر میخواد، این توجه میخواد، این تربیت نفس میخواد. اینجوری که همجوری که به کسی چیزی نمیدن که، کار میبره. ولی البته گاهی اوقات هم به بعضی از آدم ها همینجوری یه چیزایی میدن، اونا میشه سنت اقلی خدا. خدا یه سنت اکثری داره، یه سنت اقلی. اینو نگفتیم اینجا، بیشتر ماره بحث نبوته. سنت اکثری خدا چیست؟ پدر و مادر باید با هم ازدواج کنن خدا بهشون فرزند بده. سنت اقلی خدا چیست؟ خدا آدم میآفریند، عیسی مسیح را هم میآفریند. سنت اکثری خدا این است که دست اگر لای درمون جدا شد دیگه جوش نخوره. سنت اقلی خدا این است که اگر امیرالمومنین اشاره کند دست قطع شدن برمیگرده. سنت اقلی خداست. سنت اکثری خدا این است که باید صبح جمعه ساعت 8 بلند شی، همت کنی، آب سر و صورتت بزنی، خودتو به جلسه برسونی تا امام زمان به کلام کسی، به زبان کسی، به نوشته کسی تو را متوجه توحید کند. سنت اقلی خدا این است که در بیابان کسی راه بره، خدا به دل شوقی و معرفتی و محبتی نسبت خودش به دلش بندازه. این سنت اقلی خدا است. سنت اکثری خدا این است که شما برای تربیت بچت باید زحمت بکشی. سنت اقلی خدا این است که یه پدر و مادر به یه نفر میده، پدر مادر مزخرف، بچه میشود نوکر صاحب الزمان. این سنت اقلی خدا است. ما نمیتونیم با سنت اقلی خدا جلو بریم، چون شاهدی به ما نمیگوید که این سنت اقلی الان شامل حال من میشه یا نمیشه. سنت اکثری خدا این است که برای ارتقاء نفس و روح در موضوع توحید باید دل را پیرایش کنی، باید نمازت بهتر بشه، باید رکوعت قشنگتر باشه، باید حمد و سورت بهتر باشه، باید جانمازت تنظیمتر باشه. سنت اکثری خداست. نمیخوای بکنی، خب نکن، میل خودت. حدیث بعدی اینم اشاره کنیم بریم انشاءالله بقیه بحث معادمون. این حدیث انتهایی هم بخونه آقای فامیل شریف، شما یادم رفت، آقای منوچهر، صفحه 30، عبید ابن زراره. میمیراند
و همچون زمانی که خلق را می آفرید و همچون زمانی که اهل زمین و اهل نزدیکترین آسمان و اهل آسمان های دوم و سوم را می راند و چون بسا بیشتر درنگ می کند، سپس جناب میکائیل را می میراند.
پس انگار گروهی که با هم خلق شدن با هم هم می میرند گویی، حالا برداشت مرده باید. بله.
و نظیر آن چه در خلق آفرین و موارد گذشته بیان شد، درنگ می فرماید. سپس جناب جبرائیل را می راند و نزدیل آنچه بیان شد درنگ می فرماید.
حالا این درنگا منظور چیه نمیدونیم. میگن یکی رو میراند درنگ میکند. نمیدونیم این درنگ یعنی چی، چه حکمتی دارد. حالا گام به گام. خب لمن الملک الیوم، این تعبیر لمن الملک الیوم رو قبلا به کار بردیم تو بحث مرگ ها و مرگ خلاصه همه موجودات. لمن الملک الیوم فیرد علی نفسه، خدا خودش به خودش جواب میده. لله الواحد القهار این الجبارون کوشن، اونایی که جلو من گردن کشی میکردن میگفتن خدایا تو یکی ما یکی، تو میگی برو ما دوست داریم بریم، تو میگی نگو ما دوست داریم بگیم، تو میگی این کارو بکن ما میگیم حالش نیست. کوشن جبارین. این الذین دعوا معی الها، عین المتکبرون، کسی جلو خدا گردن کشی بکنه خدا زمینش میزنه. تکبر در برابر خدای متعال یعنی تو یه جایی بگی نه فکر نکنم دیگه کاری از دست خدام بر بیاد. این حرفا رو شوخیشم نگینا. ببخشید یه پرانتز کوچولو، چون خیلی لجن میگیره میگن یکی نعوذ بالله خدای فلان چیزه، این تعابیر تعابیر ادب در برابر خدا نیست. ما با خدا رفیقیم و عاشقیم و ما با خدا گاهی بعضی حرفا رو میزنن همینا با پیر و مرشد و پیر طریقتشون اینجوری حرف نمیزنن. ای خب تو رفیقی دیگه، چی شد فقط با خدا رفیق شدی؟ شما نگاه کنید خطبه های امیرالمومنین، امیرالمومنین چجوری راجع به خدای متعال سخن میگه. وجود مقدس خدای متعال آدم تعبیرش، ببینید یه موقع اشتباه میکنیم، اشتباه رو نمیگم الان یه جا اگر کلامتون پرید قصدی داشتین ها، ولی ادب در برابر خدا و اولیای خدا رو آدم باید خود رعایت کنه. یکی از جلوه های ادب در کلامه، یکی از جلوه های ادب در عدم معصیته. عدم تکبر در خدا رو من تو مسافرت شمال شما و خودم مثال میزنم، ببینید غیر از اینه یا نه. عرش خدا و ملائکه خدا عزادار و گریان برای مصیبت فاطمه زهران، جاده های شمال شلوغه. خدای متعال به واسطه ظلم بر سید الشهدا علیه السلام به غضب آمده است. یه روز برنامه کاریم عقب جلو نمیشه، برای اینکه امروز مثلا سه شنبه از اروپا بازه. همین آدم 40 روز یهو تعطیل میکنه برای مادر زنش. یعنی چی؟ یعنی خدایا حرمت تو و اولیای تو اینقدر برای من قیمتی نیست. اب نداره، فامیلامون بلد نیستن، یادشون بدین، نمیخوان یاد بگیرن، تو که بلدی. همون طوری که ایام شادی اهل بیت سرور داریم، تازه اونم پشت پردهش آدم میتونه بگه که چقدر عالم سرور داره از ظلم به امیرالمومنین، اون هیچ کاری نداریم. بابا دیگه روز شهادت که آدم بشکن نمیزنه که. تو رودرواسی فامیلاتون جهنم نرینا، تو رودرواسی پدر مادرتون جهنم نرینا. نقل کردم براتون قصه مرحومه، چون داستانو گفتم ازش میگذرم، هر کی نشته بعدم بپرس. هی کادو آورد، هی کادو آورد، گفت آقا این خمس ما رو، گفت آقا جان من با شما رفیقم تا دم در جهنم، با تو نمیام. خانم فقیهی با رفیقات رفیق باش تا دم در جهنم، باشون تو نرو. با برادر زنت رفیق باش تا دم در جهنم، تو نرو. با خواهر شوهرت رفیق باش تا دم در جهنم، تو نرو. نوکر بابا و مامانت باش، ولی باشون تو جهنم نرو، میخوان برن برن. خدا برای حرمت فاطمه زهرا و عزای فاطمه زهرا خیلی حساب وا کرده. این فاطمیه مملکت ماست. آخر تعطیلات هم میگن همه رفته بودن شهرشون عزاداری کنن. حالا یه عده‌ام رفتن شهرشون، نمیخوام بگم هر کی رفته تو جاده که رفته با خدا به جنگی که معلومه. عرضم ایام محرم الحمدلله خدا لطف کرده یه خورده توجهات بیشتره، فاطمیه خیلی توجهات کمه. یعنی اگه بگم مثلا تقریبا هر سال به ما یه پیشنهاد فلان جا رو گرفتیم بریم میدن، غلط نیست. حالا یه بار آقای بهشتی پیشنهاد میده، یه بار آقای لباف، فرق نمیکنه، مهم اون پیشنهاد است که میاد. یعنی طرف هنون نمیگیره. بعد میگه حالا ما که نمیخوام بریم اونجا فسخ و فجور کنیم. قرآن فسخ و فجور کنیم، مامان دل درد بشه عروسی نمیری، مادر ما رو زدن کشتن، فسخ و فجور نمی کنه. بعد شما میخواید برکت نازل بشه، برکت کجا بیاد؟ این تکبر در برابر خدا رو فقط شما به توحید و شرک نگیرید. برای خدا کسی دنده پهنی بکنه خدا زمینش میزنه. این قاعده تو دنیا جاریه، اما بیش از هر جایی در میان کسانی جاریه که خدا حجت برشون تموم کرده. کسی علی ابن ابی طالب رو دیده باشه و انکار بکنه، سنگ از آسمون میاد مغزش رو سوراخ میکنه. سأل سائل به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع. کسی علی را ندیده. به قول یکی از این استادای ما میگم، من رفتم لبنان، رفتم یه جا مهمونی، دیدم یه خدمتکار سیاه دارن. خدمتکار سیاه وایساده بود، گفتم تو شیعه یا سنی؟ گفت من مسلمونم. گفتم عزیزم میدونم مسلمونی، شیعه یا سنی؟ گفتم که مسلمونم. میگفت این فرق شیعه و سنی رو نمیفهمی. کلی باهاش صحبت کردیم که بابا دو تا فرقه است، بعد اینا بالاخره تو کدومشی؟ گفت من مسلمونم. خب خدا حالا این الان اون روز تخمه بشکنه، خدا خیلی باهاش کاری نداره، حالا تخمهشو بشکنه دیگه، ولی من تو که میفهمیم که نه. اون بدبختی که آشغالا رو جمع میکنه شاید نفهمه، اما همسایه من که میفهمه که. این بحث جناب ملک الموت در روایات جاهای دیگه هم هست. ما جلسه پیش گفتیم آقا ملک الموت خودش جون دادنش هم داستان داره، چند تا روایت اینجا بود راجع به شکل جون گرفتن ملک الموت، نحوه حضورش بالای سر میت و امثال اینا تو بخشای بعدی روایاتمون دوباره خدمت جناب اجرائیل میرسیم. البته ایشون خدمت ما میرسن، ولی حالا یه خدمت متقابلیه. اگه اجازه بدین یه فرصت کوتاه یه نیم پذیرایی بریم، بعد ما یه ذره بحث معاد بگیم، یه بحث احکام هم که جلسه پیش گفتیم و کلی دوستان مونده بودن که همدیگر نگاه بکنن نکنن، عکس بگیرن نگیرن، عکس فامیلاشونو ببینن نبینن، اونم یه سری احکام کوچولو راجبش بگیم. والحمدلله رب العالمین.